بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 16 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهیم پرداخت به حوادثی که در اواخر سال 11 بعثت و 12 بعثت رخ داد. در جلسه قبل اشاراتی داشتیم به مسئله اسراء و معراج و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 11 هجری به اذن و اراده الهی از مسجد الحرام به مسجد الاقصا شبانه به اسراء برده شد و بعد از آن به معراج رفت، یعنی اینکه به آسمان هفتم رفت و در این سفر ملکوتی و آسمانی با پیامبرانی در طبقات مختلف آسمان دیدار کرد. در طبقه اول با آدم، طبقه دوم با پیامبر عیسی و یحیی و در طبقه سوم با پیامبر یوسف، در طبقه چهارم با پیامبر ادریس و در پنجم با پیامبر هارون و در طبقه ششم با پیامبر موسی و در طبقه هفتم با پیامبر ابراهیم علیه السلام. و اینکه در این سفر ملکوتی کسانی که اموال انسانهای یتیم را ظالمانه می‌خورند و کسانی که رباخار هستند و همچنین کسانی که اهل زنا هستند از زن و مرد، آنها را در صورتهای چندشاور و نازیبا و ناپسندی دید و از جبرائیل علیه السلام سوال میکرد که اینها چه کسانی هستند و جبرائیل نیز به او پاسخ میداد. به هر حال به این مسائل پرداختیم و یک مسئله دیگری که ذکر شد آن دیداری بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موسم حج با آن 6 داشت که از مدینه آمده بودند. در کنار عقبه با آنها نشستی داشت، جمره عقبه که نزدیکترین جمرات از طرف مکه به منا می باشد، اولین جمره، در آنجا دیدار داشت و اسلام را بر آنها عرضه کرد و همچنین قرآن را بر آنها تلاوت کرد. گفتیم این 6 اسعد بن زراره بود و عوف بن الحارث و رافع بن مالک و قطب بن عامر و عقبة بن عامر و جابر بن عبدالله بن رعاب از اهل مدینه بودند، از اوس و خزرج، و آنها دین اسلام را پذیرفتند ولی عهدنامه و پیمانی بین آنها بسته نشد. آنها گفتند ما برمیگردیم به مدینه و دین تو را بر اهل مدینه عرضه میکنیم. و چیزی نگذشت که با برگشتن آنها به مدینه هیچ خانه ای نبود مگر اینکه در آن خانه ذکر اسلام در بین اعضای خانواده به میان آمده بود. این موضوع منجر شد در سال آینده، سال 12 بعثت، منجر شد به یک بیعت دیگر باز هم در موسم حج. در این یک سال همان اتفاقات و همان تهدیدات و همان آزار و اذیت‌های کفار قریش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر مؤمنین ادامه پیدا کرد. مسائل به همان منوال پیش رفت. سال 12 هجری دقیقاً در کنار همان جمره و در مواسم حج همان 6 که پارسال آمده بودند به اضافه 6 دیگر، 7 دیگر، 1 جابر بن عبدالله بن رعاب غایب شد و به جای آن شخص دیگری آمد. تعداد آنها شد 12. 5 از مجموعه پارسال و 7 از مجموعه جدید. از مجموعه جدید کسانی که آمده بودند، یکیش حارث بن عوف بود، معاذ بن حارث ببخشید، معاذ بن حارث بود، برادر عوف بن الحارث که در سال گذشته بود، امسالم بود، و همچنین ذکوان ابن عبدالقیس و العباس ابن عباده و عباده ابن صامت و یزید ابن ثعلبه و ابو الحیثم ابن تیهان و اویم ابن ساعده. اینها کسانی بودند که مجموعاً شدن 12 نفر در کنار همان عقبه با پیامبر صلی الله علیه وسلم دیدار کردند. ولی این دیدار تفاوتی که با دیدار پارسال داشت، پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها بیعت کرد و از آنها عهد و پیمان گرفت. عبادت ابن صامت که مشهورترین شخصی بود که در این بیعت شرکت داشت، این ماجرا را این گونه برای ما روایت می کند که ما شبانه، تمام این دیدارها در شب صورت می گرفت، آن هم در 1/3 آخر شب، وقتی که ماه، یعنی ماه شب 10 یا 11 غروب می کند، معمولا در 1/3 شب باقی دیگه ماه نیست، تاریکی بیشتره و معمولا مردم هم در خواب هستند. در این لحظات بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم مخفیانه با مردم دیدار میکرد، دور از چشمان کفار قریش. و خود این مسئله این را میرساند که انسان باید در کارهای خود چیزی و مقداری از سر داشته باشد، همه چیز خود را برملا نکند برای دیگران. پیامبر با پیامبریش، با وجود این که از طرف الله متعال فرستاده شده بود، باز هم اسباب را فراهم می کرد و خود را در معرض دید کفار قریش قرار نمی داد تا زمینه های دردسر و اسباب دردسر برای خود و برای دیگران را فراهم نسازد. به هر حال پیامبر صلی الله علیه وسلم با آنها دیدار کرد به صورت مخفیانه، و عبادت ابن صامت رضی الله عنه می فرماید که فبایعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی ما 12 نفر با پیامبر بیعت کردیم. چه بیعتی؟ آن بیعتی که مفاد آن در آخرین آیه سوره ممتحنه آمده. پیامبر علیه السلام به آن 12 نفر گفت که بایعونی، با من بیعت کنید، علی الا تشرکوا بالله شیئا، اولین گزینه که هیچ شریکی برای الله تعالی قرار ندهید. این مهمترین بند و مهمترین ماده این عهدنامه و این بیعت بود، توحید و یکتاپرستی را اجرا کنید هر کجا که هستید و هیچ شریکی برای رب العالمین قرار ندهید. الا تشرکوا بالله شیئا ولا تسرقوا، و دزدی نکنید. دزدی یکی از خصلت‌های زشت و ناپسندی است که تمام ادیان آسمانی و تمام افکار بشری آن را کار زشتی می‌داند. ولا تزنوا، و زنا نکنید. ولا تقتلوا اولادکم، و فرزندان خود را نکشید. چون یکی از عادت‌های زشت عرب جاهلیت این بود که فرزندان خود را، خصوصا دختران خود را، زنده به گور می‌کردند. اگر دختر به دنیا می‌آمد، از ننگ این که دختری برای آنها به دنیا آمده، او را زنده به گور می‌کردند. و اگر هم خانواده فقیری بودند، چه دختر چه پسر به دنیا می آید، از ترس اینکه مزاحم سفره آنها شود و زندگی را بر آنها تنگ بگرداند، آنها را می کشتند و زنده به گور می کردند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این 12 نفر این عهد و پیمان گرفت که چنین کار زشتی را انجام ندهند. ولا تقتلوا اولادکم، لا تشرکوا بالله شیئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم. و اینکه کسی را مورد بهتان قرار ندهید، تهمت به کسی نزنید، به صورت دروغ با آبرو و شرف کسی بازی نکنید. همون مفادی که در آیه پایانی سوره ممتحنه آمده که آغاز آن اینگونه است: یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. و گزینه آخر این بیعت هم اینه که در انجام دادن کارهای معروف، کارهای صالح و نیک و پسندیده از تو ای پیامبر سرپیچی نکنند. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: فمن وفا منکم فاجره علی الله. هر یک از شما 12 نفر به مفاد این پیمان و بیعت عمل کند، اجر او با الله متعال است. یعنی که الله متعال اجر او را میدهد. یعنی که اجر چنین انسانی با من نیست، چون اجور به دست الله متعال است. و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله ان اجری الا علی الذی فطرنی. مالک اجر و پاداش و مالک توبه و مالک عذاب و مالک بهشت و جهنم رب العالمین است. به همین دلیل ما میگیم جزاک الله خیرا، یا میگیم اجرک الله، یعنی الله تعالی اجر تو بهت بده. و سپس فرمود: و من اصاب منها شیئا. و هر کسی که یکی از این مسائل را مرتکب شود، یکی از این گزینه ها را انجام بدهد، چنین انسانی 2 حالت دارد: فعوقب فی الدنیا، یا اینکه در این دنیا دچار عقوبت الهی خواهد شد. و این عقوبت به 2 گونه است: یا عقوبتی که حاکم آن را برپا می کند. مثلا اگر انسانی دزدی کند، عقوبتش قطع کردن دست اوست. اگر انسانی به کسی بهتان بزند مثلا و تهمت زنا وارد کند، به نص قرآن کریم در سوره نور حاکم مسلمان 80 ضربه شلاق به او خواهد زد. این میشه عقوبت. یا عقوبتی دیگری که عقوبت الهی است، مصیبت‌های دنیا که بر انسان نازل می‌شود به علت سرپیچی از دستورات الهی. به هر حال هر کسی که یکی از اینها یا بیشتر مرتکب شد و معصیت را انجام داد و مورد عقوبت قرار گرفت، فهو کفاره الله، این عقوبت میشه کفاره گناه او. یعنی اینکه اگر کسی دزدی کرد و دستش قطع شد، میشه کفاره گناه دزدی او. و اگر کسی تهمتی بر انسانی وارد کرد و 80 ضربه شلاق خورد، میشه کفاره تهمت او. دیگه در آخرت عقوبتی ندارد. اما کسی که مورد عقوبت قرار نگیرد، فمن لم يعاقب فامره الى الله، یعنی که الله تعالی بر او ستر بذاره در این دنیا، امرش نزد الله متعاله. ان شاء عاقبه و ان شاء عفا عنه. اگر بخواهد در روز قیامت او را مورد عقوبت قرار میدهد، چون در این دنیا مورد عقوبت قرار نگرفته. و اگر هم بخواهد او را میبخشد. یعنی این مسئله برمیگردد به محض مشیعت الهی که چه بخواهد، و هیچ کس در این موضوع دخالتی ندارد جز رب العالمین. این بیعتی بود که بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین این 12 نفر صورت گرفت. و مفادش هم گفتیم: الا تشرکوا بالله شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم و ارجلکم ولا تعصون فی معروف. 6 تا بند داشت. آنها نیز با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و برگشتند به مدینه. این سال 12 بعثت بود. بعد از رفتن اینها به مدینه، پیامبر صلی الله علیه و سلم سفیری برای اهل مدینه فرستاد، چون این 12 نفر به پیامبر گفته بودند که طی این 1 سال اشخاص زیادی مسلمان شده و معلمی ندارند. کسی نیست که به آنها قرآن یاد بدهد، کسی نیست که به آنها دین را بیاموزد، و رابطه بین مکه و مدینه وجود ندارد از لحاظ ایمانی. کفار قریش اجازه نمیدهند کسی از مکه به مدینه برود و اهل مدینه هم نمیتونن درخواست بکنن از اهل مکه. به پیامبر گفتن که کسی را با ما بفرست به عنوان سفیرت تا در مدینه باقی بماند و دین را به مردم یاد بدهد. پیامبر علیه السلام جوانی به نام مصعب ابن عمیر العبدری، این شخص را که یک جوان زیبا خوشندام از خانواده ثروتمند که قبل از اسلامش بوی عطر او در کوچه های مکه می پیچید و زیبایی او و زیبایی لباسش و تمیزی لباسش زبان زد همه بود، ولی وقتی که اسلام آورد و وارد دین شد خانواده او را ترد کردند و آنچنان که در احادیث صحیح آمده وقتی که در جنگ احد کشته شد تک پارچه بیشتر نداشت که با آن فقط قسمت پایین بدن خود را می پوشاند، یک پارچه فرسوده که وقتی کشته می شد و همان پارچه را کفن او کردن، اگر سر او را می پوشندن پاهایش بیرون می شد و اگر پاهای او را می پوشندن سر او بیرون می شد. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که با همان پارچه بالاتنه او را بپوشانند و بر قسمت پای او گیاهی به نام ازخر قرار بدهند و با این گیاه پاهای او را بپوشانند. این گونه این جوان تمام هستی های دنیا را رها کرد، ناز و نعمت دنیا را رها کرد و حاضر شد که تمام این سختی ها را به جان بخرد ولی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان بیاورد و شد اولین سفیر پیامبر برای اهل مدینه. رفت به مدینه و مهمان خانه اسعد ابن زراره شد، یکی از همین 12 نفر. البته این بیعت معروف شد به بیعت العقبه الاولى، بیعت عقبه. گفتن عقبه چون عقبه معنی گردن است و گردنه چون این جمره ای که از طرف مکه اولین جمره در منا می باشد بر روی یک گردنه واقع شده. حالا امروزه صاف شده، البته با ساختمان سازی هایی که کردن گردنه از بین رفته، ولی در آن زمان یک گردنه بود، یک تپه بوده، برای همین بهش میگن جمرت العقبه، یعنی آن جمره‌ای که در کنار گردنه است. وای وقتا بهش میگن جمرت الشجره، چون یک درختی هم در کنار این جمره بود. در منا ما 3 جمرات داریم، 2 جمره بعدی گردنه‌ای در کنار اون نیست و درختی هم در کنار آن نبود، ولی جمره اولی هم گردنه داشت و هم درختی در کنار آن بود و این گونه جمره اولی را مشخص میکردن تا با سومی قاطی نشد. چون وقت میگیم جمره اولی، خب میگه اولی از کدوم طرف؟ اولی از طرف مکه یا اولی از طرف مزدلفه؟ اینجا بود که اشتباه پیش میومد. به هر حال به این دلیل که این جمره به نام جمره العقبه نام داشت، این بیعت را نیز گفتن بیعت العقبه و گفتن بیعت العقبه الاولى، یعنی اولی، چون دومی در راه هست، سال آینده رخ خواهد داد. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه مهمان اسعد ابن زراره شد، خانه او بود و اسعد از بنی عبدالاشهل بود. اینها هم 2 نفری شروع کردند به نشر اسلام و ایمان و مسائل دین در بین اهل مدینه، چه کسانی که ایمان آورده بودند با آنها بیشتر دین را یاد می‌دادند و چه کسانی که ایمان نیاورده بودند با آنها صحبت می‌کردند تا وارد دین اسلام شوند. روزی این 2 نفر در راه رفتن به سوی قبیله بنی عبدالاشهل بودند و بنی ظفر، که در راه وارد بستانی از بستانهای بنی ظفر شدند و مردم دور این 2 نفر جمع شدند و مصعب برای مردم صحبت میکرد و به آنها از دین آگاهی میداد و آنها را از مسائل دین با خبر میکرد. سعد بن معاذ و اسید بن الحضیر که 2 از سادات بنی عبدالاشهل بودند در آنجا حضور داشتند و این صحنه را دیدند. سعد بن معاذ که بزرگتر بود و سیادت او بالاتر بود به اسید بن الحضیر گفت که برو نزد این دو نفر و آنها را بلند کن تا مردم دور آنها گرد نیایند. اسید بن الحضیر نیز نیزه خود را برداشت به عنوان اینکه اگر درگیری هم صورت بگیره حاضره که مثلا قتل هم صورت بگیره. رفت به سوی این دو نفر و گفت که بلند شید، چه خبرتونه؟ مردم را دور خودتون جمع کردید و دارید افراد کم عقل ما را گمراه میکنید. این موضوع رو جمع کنید و با مردم صحبت نکنید. وقتی که اسید بن الحضیر می آمد، اسعد بن زراره به مصعب بن عمیر گفت که این شخصی که میاد سید قومشه، در ذات الله متعال و در دین الله متعال به او راست بگو. مصعب بن عمیر گفت که نظر چیه که بشینی چند دقیقه، حرف ما را گوش کن، اگر خوشت آمد میپذیری، اگر خوشت نیامد ما از آن چیزی که تو بدت میاد دوری میکنیم، میریم یه جای دیگه، مزاحم شما نمیشیم. گفت راه انصاف را در پیش گرفتی. اسید باهاش نشست، مصعب شروع کرد به تلاوت قرآن و سخن از دین و اینکه کارهایی که مشرکین انجام میدهن از عقل و از بشریت به دور است. اینجا بود که آثار پذیرش در اسید بن الحضیر دیده شد. وقتی که سخنان مصعب ابن عمیر به پایان رسید، اسید بن الحضیر گفت که کسی که بخواهد وارد دین شما شود چه باید بکند؟ گفتند که باید بلند شود، غسل کند و لباسهای خود را تمیز گرداند و شهادت حق را ادا بکند، یعنی شهادتین، و دو رکعت نماز بخواند. اسید بلند شد و این کارها را انجام داد و اسلام را پذیرفت. آمده بود برای بلند کردن داعیان اسلام از جای خودشان، ولی چند دقیقه بیشتر نگذشت که دین اسلام را پذیرفت و گفت که من بر می گردم به سوی قوم خودم، جایی که سعد بن معاذ بود، و با آنها سخن خواهم گفت و پشت سر من کسی است، یعنی سعد بن معاذ، که اگر او نیز اسلام را بپذیرد یک نفر هم از قبیله او باقی نخواهد ماند مگر اینکه وارد دین اسلام خواهد شد. اسید بن حضیر برگشت به سوی سعد بن معاذ در حالی که مردم نیز آنجا حضور داشتند. سعد بن معاذ از دور نگاهی به اسید انداخت در حالی که می آمد، گفت که به الله قسم که با یک صورت رفته و با صورت دیگری داره برمیگرده، یعنی اینکه منقلب شده، حالتش تغییر کرده، این اما اسید بن الحضیر اولی نیست. وقتی که آمد گفت که چی شد؟ گفت با آنها صحبت کردم و گفتم که بلند شید از سر جایتان و پذیرفتن. گفتم که باشه، ولی یک چیزی بهت بگم که به من خبر داده شده که بنی حارثه قرار بیان اسعد بن زراره که همراه مصعب بن عمیر بود، همان شخصی که سعد بن معاذ به اسید گفته بود برو آنها را بلند کن، پسر خاله سعد بن معاذ بود، اینا میخوان اسعد بن زراره رو بکشن و آن عهد و پیمانی که تو با اسعد بن زراره پسر خاله خود داری میخوان آن عهد و پیمان را بشکنن و نادیده بگیرن و شخصیت تو خرد بکنن. سعد بن معاذ تا این جمله را شنید با اون غیرتی که عربهای آن زمان داشتن بلافاصله دست به نیزه کرد، بلند شد و با عصبانیت تمام رفت به سوی این دو نفر، به سوی اسعد بن زراره. تا چندی پیش خواهان متفرق کردن آنها بود، ولی از آنجایی که دیگه مسئله کشیده شد به این که پسر خاله اوس و بنی حارثه قرار بیان اونو بکشن، این موضوع چربید بر این که بخواد اونها رو متفرق بکنه. بلند شد و وقتی که آمد دید از بنی حارثه خبری نیست. نگاهی به اسید بن الحضیر انداخت و فهمید که اسید این نقشه را کشیده تا سعد بن معاذ را به آنجا بکشاند تا حرفهای مصعب بن عمیر را گوش کند. خلاصه سعد بن معاذ گفت که شما اومدین اینجا چه کار بکنید شما دو نفر؟ و به سرخاله خود گفت اسد بن زراره، یکی از همون 12 نفری بود که در عقبه اول و دوم شرکت داشت و همچنین در عقبه سومی که خواهد آمد، گفت که اگر پسر خاله من نبودی و آن قرابت و خیشاوندی که بین من و تو وجود دارد وجود نداشت، نشونت می دادم که مسئله چگونه خواهد بود. مصعب گفت که بشین حرف ما گوش کن، خوشت آمد می پذیری، خوشت نآمد ما میریم. نشست و مصعب بر او قرآن را تلاوت کرد و آن پیام های الهی در گوش سعد بن معاذ تنین انداخت و همان حالتی که برای اسید بن الحدیر پیش آمد برای سعد بن معاذ هم حاصل شد. چهرش دگرگون شد و آثار پذیرش اسلام در او به وجود آمد. وقتی که اسلام را پذیرفت گفت که کسی که بخواهد دین شما را بپذیرد چه کار می کند؟ گفتن که باید بره یه غسلی بکنه و لباساشو تمیز بکنه، پاک بکنه و شهادت حق را بگه و 2 رکعت هم نماز بخونه. بلند شد، این کارها را انجام داد و برگشت به سوی قومش. وقتی که برگشت به سوی قومش گفت که ای قوم، من در نزد شما چه جایگاهی دارم؟ گفتن که سید مای و هر دستوری بدهی ما نافرمانی نمی کنیم، برای ما انسان عزیزی هستی، بزرگ ما هستی، شریف ما هستی. گفت که من این دین را پذیرفتم و شما می خواهم که همه شما وارد دین اسلام شوید و به محمد ایمان بیاورید. چیزی نگذشت که همه آن قوم ایمان آوردن، یعنی کمتر از چند ساعت تمام بنی عبدالاشهل مسلمان شدن. فقط یک نفر به نام اسیرم ایمانش به تأخیر افتاد تا روز احد، تا 3 هجری، یعنی الان سال 12 بعثت هستیم، یک سال دیگه از این ور 2 سال 3 سال هم بوده، 4 سال 4 سال اسلامش به تأخیر افتاد. و در روز احد وقتی که بنو عبدالاشهل آمدن در کنار پیامبر جنگیدن با کفار قریش، آن هم به هر حال دید که قومش آمدن آمد و همان لحظه مسلمان شد، ایمان آورد به رسول الله و همان لحظه جنگید و همان لحظه هم کشته شد و یک سجده هم برای الله متعال به جا نیاورده بود، یک رکعت نماز نخوانده بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود عمل قلیلا و اجر کثیرا، کار خیلی کمی انجام داد، فرصتی بین اسلام و شهادتش زیاد نبود، شاید چند دقیقه، ولی اجر بسیار زیادی را حاصل کرد. برخی انسان ها این گونه هستند و به اینها میگن میانبرهای ایمانی، مانند تجار که گاهی اوقات یک معامله میکنن، اصطلاحا میگن یک ریسک میکنن، درآمد 2 سال 3 سال را حاصل میکنن و بیشتر اوقات میبینی معامله شون بر روال عادی و طبیعی خودشه، ولی یک سری ریسک ها به وجود میاد که آن را انجام میدهن. به هر حال این اتفاق افتاد و به این شکل کم کم دیگه اسلام در مدینه گسترش پیدا کرد. البته آنها هم، یعنی اهل مدینه، از جنگ بعاث، جنگی که 40 سال در بین آنها به علت چند تا شتر کشتن برپا بود و باعث شده بود که در طی این 40 سال بیشتر سران اوس و خزرج کشته شوند و از بین بروند، خسته شده بودند. اموال آنها این جنگ 40 ساله برباد داده بود و به دنبال راه حل و مخرجی میگشتن تا از این مشکل رهایی پیدا بکنن و گفتن، با توجه به حرفایی که از یهود مدینه میشنیدن، گفتن که این پیامبر همون پیامبر است، بیایید تا قبل از اینکه یهود به آنها ایمان بیارن ما به او ایمان بیاریم و خود را از این گرفتاری نجات دهیم. ماجرا به همین شکل پیش رفت تا اینکه موسم حج سال 13 فرا رسید و اهل مدینه، کافر و مسلمان، مشرک و مؤمن، با هم رهسپار مکه شدن برای حج. این بار نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم با اهل مدینه در کنار همان جمره، جمره عقبه، دیدار داشت. اتفاق کردن به صورت سری، کسی اطلاع پیدا نکنه، توافق کردند که در وسط ایام تشریق شبش، یعنی ایام تشریق روز 11 12 13 است، میشه 12ام روز وسطی، شب روز 12ام بعد از غروب ماه، یعنی در یک سوم آخر شب، به صورت مخفیانه بیان در اونجا جمع بشن. این بار 70 خورده ای آمدن، 73 مرد تمام اون 12 نفر قبلی حضور داشتن و افراد دیگری بودند و دو زن، نصیبه ابن کعب از بنی نجار و اسماء بنت عمرو از اوس. این 75 نفر آمدن با پیامبر بیعت کنند، ولی این بیعت متفاوت بود با بیعت سال گذشته. این بیعت یک بیعت نظامی است، این دفعه نظامی دینی، خطرناک است، مانند بیعت قبلی نیست. بیعت قبلی یک بیعت عبادی بود که پیامبر از آن 12 نفر گرفت: شرک نورزن، دزدی نکنن، زنا نکنن، تهمت نزنن، در انجام دادن کارهای نیک و شایسته نافرمانی نکنن. ولی این بار نه. به هر حال وقتی که موعد فرا رسید، مردم تک تک از بین مکانی که شب خوابیده بودن با قبیله خود، تک تک این افراد به صورت مخفیانه بیرون آمدن در دل شب و خود را به عقبه رساندن. پیامبر هم آمد. به همراه پیامبر عمویش عباس ابن عبدالمطلب که هنوز مسلمان نشده بود هم بود، ولی میخواست که شاهد باشد در این قضیه و همراه برادرزاده خود باشد که ببینم چه خواهد شد. سخنگو پیامبر بود. از دو طرف آمدند و انصار نیز شخصی به نام عبدالله ابن عمرو را به همراه خود آوردند و با او صحبت کردم. اون هنوز مسلمان نشده بود. به او آگاهی دادن که چنین برنامه‌ای هست. اسلام را بر او عرضه کردند. در همونجا اسلام را پذیرفت، مسلمان شد. عنوان یک بزرگتر همه آمدند و جمع شدند. اولین مسئله‌ای که مطرح بود این بود که عباس سخن گفت. عباس عموی پیامبر حرف زد. گفت که ای خزرج، ای اهل مدینه، بدانید که ما در طی این 13 سالی که گذشته بر پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او کوتاهی نکردیم، هرچند که بر دین ما نیست و ما بر دین او نیستیم، ولی این اجازه را نداده ایم که بقیه قبائل قریش او را بکشند. دیگه مسئله قتل بود و ما بنو هاشم و دیگر قبائل نزدیک به بنی هاشم از محمد شدیداً دفاع کرده، با آن عزت و شوکتی که داریم اجازه ندادیم که کسی او را بکشد و تا الان هم پیامبر در امان است و ما از او دفاع میکنیم، ولی برادرزاده ما میخواد که بیاد به مدینه، این نیت را دارد، میخواد مکه را رها بکنه. اگر شما توانایی دفاع از محمد را ندارید، اگر شما می دانید که این مسئله برای شما دردسر ایجاد می کند که خواهد کرد، اگر می دانید که این موضوع منجر به جنگ با تمام عرب خواهد شد، از همین الان بگید ما نیستیم، ما محمد را نزد خود نگه می داریم و اجازه نمی دیم که بیاد به مدینه. و اگر هم که در خود این لیاقت و شایستگی را میبینید که همان گونه که از خودتان و زنانتان و فرزندانتان و اموالتان در مقابل تهدیدات دفاع میکنید، از محمد هم دفاع بکنید، ما او را همراه شما میفرستیم. آنها هم صحبت کردند، اشخاص زیادی صحبت کردند، من جمله همین شخص عبدالله ابن عمرو، و از جمله اشخاصی که صحبت کرد معرور ابن سوید بود و به قومش گفت که به اون 75 نفر گفت که ای مردم بدانید که این بیعت یعنی جنگ با انسانهای احمر و اسفر اسود و اسفر، یعنی که با تمام مردمانی که اطراف ما هستن، چه عرب چه عجم چه روم، با همه درگیر خواهیم شد. مسئله ساده ای نیست، یک تحالف است، تحالف نظامی است و این موضوع گسترش پیدا خواهد کرد. اسعد بن زراره هم صحبت کرد، کعب بن مالک هم صحبت کرد، همه صحبت کردن، اکثر کسانی که صاحب سخن بودن هر زدن و تمام حرف آنها محورش همین بود که اگر توانایی ندارید بیعت نکنید. از خطورت این بیعت صحبت میکردن. یکی گفت که ای پیامبر، ما در مدینه همپیمانانی داریم، یهود، الان اگر بیایم با تو بیعت بکنیم و بعد با آنها درگیر بشیم، سپس الله متعال تو را ظاهر گرداند بر همه و بعد ما را رها بکنی، بر بگردی به مکه، قدرتمند بشی، بر بگردی به مکه و ما درگیر بشیم با همین یهودی که آنها را رها کردیم، ما را با آنها ول بکنی. از این مسئله ترس داشت، یعنی آیا چنین کاری میکنی یا نه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود بل الدم الدم والحدم الحدم، فرمود خون من با خون شما یکیست، خرابی که برای من به بار بیاید با خرابی شما یکیست. انا منکم و انتم منی، من از شما هستم و شما هم از من هستید، ما دیگه یکی شدیم. احارب من حارمتم احارب من حاربتم و اسالم من سالمتم، با هر کسی که وارد جنگ شوید من با آنها وارد جنگ می شوم و با هر کسی که صلح بکنید من با آنها صلح می کنم. این گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم زمینه بیعت را فراهم کرد و با پیامبر دست دادن هر 73 نفر جز آن دو زن، چون پیامبر دست زنان را نمی گرفت در بیعت، با همه مردان بیعت کرد، دست داد و این بیعت به پایان رسید. هیچ کس از این موضوع اطلاع نداشت، ولی شیطانی آنجا حضور داشت که با بلندترین صدای خود داد زد ای اهل مکه، بیایید که اهل مدینه دارن با محمد بر علیه شما عهد و پیمان میبندن. شیطان بود، صدا زد و صدای او در تمام مکه پیچید. فاصله زیادی است بین عقبه تا مسجد الحرام، شاید چیزی در حدود 7-8 کیلومتر باشه. صدا رسید، با بالاترین صدای خود داد زد و اهل مکه این صدا را شنیدن. کفار گفتن عجب، یعنی اینکه اهل مدینه، البته در آن روز مدینه نامیده نمی شد، بینید گفتن یثرب، اهل یثرب در پی خیانت هستند، میخوان با محمد دشمن ما بیعت بکنن بر علیه ما. صبح که شد سران قریش ابو جهل و همراهانش رفتن به طرف اهل یثرب، با بزرگان آنها نشستن و گفتن که این چه موضوعی است که دیشب اتفاق افتاده. بزرگان آنها مانند عبدالله ابن ابی ابن سلول که بعدها شد رأس منافقین در مدینه و دیگران که از این موضوع اطلاعی نداشتن، گفتن که به الله قسم که خبری نیست. هرچقدر اینها قسم خوردن، به هر حال باعث شد که کفار قریش به این نتیجه برسن که بله شاید این خبر دروغه، پس اتفاقی نیفتاده. به هر حال حرف بزرگان قوم بود دیگه. و کسانی که در جلسه حاضر بودن و مسلمان بودن هیچی نگفتن، ساکت ماندن، جز بزرگان قوم نبودن که سخن بگن. ولی بعدها این خبر درس پیدا کرد و کفار مطمئن شدن، کفار مکه، که این اتفاق افتاده. ولی دیگه دیر شده بود و اهل یثرب برگشته بودن، در بین راه بودن، مسافت زیادی را طی کرده بودن که به مدینه بر بگردن. آنها هم سوارکاران خود را فرستادن و تونستن از بین همه آنها سعد بن عباده را دستگیر بکنن. سعد بن عباده هنوز مسلمان نشده بود، اونو دستگیر کردن و آوردن برگردونن به مکه، کتک زدن، دروغگو، ما دروغ میگید، این اتفاق افتاده. تا اینکه به هر حال شخصی آمد اونو آزاد کرد و گفت که ولش کنید، تجارت ما به خطر میفته، تجارتمون از کنار مدینه عبور میکنه، قافله های تجاری ما، و برگردوندن به مدینه. به هر حال بر اساس این بیعت زمینه های هجرت به مدینه فراهم شد، چون پیماننامه نظامی با پیامبر بستن. کم کم دیگه اشخاص شروع کردن تک تک به صورت مخفیانه مکه را ترک می کردن و می رفتن به مدینه. خیلی هاشون عالم دین شده بودن تا این 13 سال، بسیاری از سوره های قرآن را از بر داشتن، دین را می شناختن و رفتن در مدینه شروع کردن به یاد دادن دین به مردم. و اینجا بود که کفار قریش هر کس که اطلاع پیدا می کردن که می خواهد به مدینه بره، مانعش می شدن، او رو زندان می کردن در مکه، حبس می کردن، مال و اموالش رو مصادره می کردن و به او اجازه هجرت نمی دادن. به همین دلیل کسانی که هجرت می کردن مخفیانه به صورت سری این کار رو انجام می دادن و تکی، معمولا تکی این کار رو انجام می دادن. حتی خیلی ها به هیچ کسی چی نمی گفتن، خودش تنها در دل شب راه مدینه را در پیش می گیره و می رفت. آنم فاصله ای که بیش از 400 کیلومتر بین مکه و مدینه فاصله وجود دارد، 420 کیلومتر تقریبا. به این شکل کم کم حلقه های اول هجرت گذاشته شد و خشت های نخستین هجرت پایه‌گذاری شد و کسانی که به مدینه می رفتن، همونطور که می گفتم، چون اموال آنها مصادره می شد، در مدینه چیزی نداشتن، نه جایی، نه پناهگاهی، نه خیشی، نه قومی، نه سرمایه‌ای. کشاورزی هم خب بلد نبودن، چون اهل مکه بودن، اهل مکه اهل کشاورزی نبودن، به خلاف اهل مدینه. اهل مکه اکثرا تاجر بودن، تجارت میکردن، میرفتن اونجا گرفتار میشدن. به همین دلیل در خیلی از آیات قرآن اومده که الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، کسانی که از سرزمین خود و از اموال خود رانده شدن، یعنی مال آنها را میگرفتن، میگفتن میخوای بری برو دست خالی برو، یا اصلا اقتضا میکرد که دست خالی بره، اگر مال و اموالی داشت نمیتونست با خودش ببره، خصوصا آن اموالی که مانند اموال زنده بود، مانند گوسفند، مانند شتر. خب بخواد اون همه با خودش ببره، موضوعش همه دیگه میفهمن، مشخص میشه و نمیذارن که بره. و این مسئله اقتضا کرد که مسئله مهاجر و انصار به وجود بیاد. انصار به کسانی گفتند که در مدینه مهاجرین را تحویل می گرفتن و آنها را یاری می دادن، چون کلمه انصار جمع ناصره و ناصر یعنی یاری دهنده. البته فراموش نکنیم که بعد از این که بیعت عقبه دوم رخ داد، یعنی همین 75 نفری که با پیامبر بیعت کردن، اسمش شد بیعت العقبه الثانیه، بیعت عقبه دوم، و همین بیعت بود که شهرت بسیار زیادی پیدا کرد و شد جزء یکی از مناقب کسانی که و فضیلت‌های کسانی که در آن حضور داشتن. بعدها می گفتن فلانی اهل بیعت عقبه است، یعنی از فضیلت بالایی برخورداره. خب شوخی هم نبود، در آن وضعیت بغرنج و سخت کسی بخواد چنین پیمانی با پیامبر ببنده، داره از جان و مال خود مایه میگذاره، کار آسانی نیست. پیامبر علیه السلام از آن 75 نفر 12 نماینده خواست، همان گونه که از بنی اسرائیل 12 تا نقیب انتخاب شد، آنچنان که در سوره مائده آمده که ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. الله تعالى ميثاق از بني اسرائيل گرفت، و از بین تمام امت بنی اسرائیل 12 نفر به عنوان نقیب، یعنی به عنوان نماینده برگرفت، انتخاب کرد تا آنها به عنوان فرمانده، به عنوان کسی که دستورات آنها اجرا میشه، بر بنی اسرائیل نظارت و حاکم باشند. پیامبر علیه السلام نیز همین کار را با این 75 نفر انجام داد. گفت 12 تا نقیب میخوام، 12 تا بزرگتر میخوام که اینها مسائل بعدی را اداره بکنن. اتفاقاتی خواهد افتاد، سمع و طاعه خواهد بود. خب مفاد این بیعت چی بود؟ بیعت دومی، بیعت اولی که گفتیم مفادش بود یادتونه؟ الله تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصون في معروف. این مفاد بیعت اولی بود. بیعت دومی 5 تا بند داشت. بند اولش السمع و الطاعه، این که هر دستوری که آمد بشنون و اطاعت کنن، چه توانایی داشته باشن. فلمنشت و المکره، منشت یعنی اینکه نشاط، یعنی اینکه توانایی داشته باشند، و المکره یعنی اینکه حتی اگر حوصله‌اش هم نداشته باشند باید سمع و طاعه داشته باشند و اونو انجام بدن. این بند اول. الان دیگه تفاوت داره، این مسئله داره برمیگره به امارت، به دولت. بناهای اول دولت داره تأسیس میشه، سمع و طاعه، دستور پیامبر آمد اجرا بشه، کسی دیگه تعلل نکنه. مفاد دومش النفقت فی العسر و الیسر، این که چه در حالت داشتن دارایی در دست است و چه در حالی که نداره حتی خرج بکنه برای دین، پول بذاره. چرا؟ چون این دین مانند هر فکر دیگری برای پیش بردش نیاز به پول است. اگر پول نباشه، اگر ثروت نباشه، کار دین پیش نمیره، کار دعوت پیش نمیره. برای همینه که در قرآن بارها آمده که جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با اموالتان و با جانتان فی سبیل الله جهاد کنید و تلاش داشته باشید. باید برای پیشرفت دین مال را گذاشت، باید این کار صورت بگیره، چه کسانی که دارن و چه کسانی که ندارن، هر کسی به اندازه وسع خودش. و همه میدانیم قصه آن شخصی که وقتی پیامبر در غزوه تبوک دستور داد که هر کسی به اندازه وسعش بیاره چیزی بذاره وسط تا بودجه این لشکر تامین بشه، شخصی آمد به اندازه دو کف دست خرما آورد، مال بیشتری نداشت، مالش همین بود. منافقینی که آنجا نشسته بودن مسخره کردن از این شخص، گفتن این چی آورده؟ یک مشت خرما آورده برای یک لشکر 12,000 نفری، یک مشت خرما چی میشه؟ آیه نازل شد که الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. کسانی که از انسانهایی که به صورت داوطلبانه از روی تطوع میان به اندازه وسعشون، به اندازه توانایی و داراییشون اینو آورده، بیش از این نداره، میان مسخرهش میکنن. الله تعالی از این انسان‌های منافقی مسخره خواهد کرد. سخر الله منهم. پس یکی از دومین بند این مسئله بند انفاق بود و خود این مسئله باز دلالت بر اهمیت این موضوع می‌دهد. به ترتیب ببینیم، اول سمع و طاعه. سمع و طاعه که باشه، وجود داشته باشه، حرفا که شنیده بشه، دستورات که شنیده بشه، برای اجرای دستور نیاز به پول است، باید خرج بشه. مسئله سوم چی بود؟ ان یقوموا فی الله لا یخافون فی الله لوم تلائم، این که برای دین تلاش بکنند، در ذات الله متعال تلاش بکنند و از هیچ چیزی نترسند، از ملامت و سرزنش هیچ انسانی نترسند، هر چقدر سرزنش بشن براشون بی اهمیت باشه، کار خودشونو بکنند. و این هم باز دلالت بر اهمیت این موضوع میدهد که در سوره مائده نیز آمده لا یخافون فی الله لومة لائم، آن کسانی که اگر اهل ایمان مرتد گردن و از دینشون بر بگردن، الله تعالی قومی را خواهد آورد که هم الله اونا را دوست داره و هم آنها الله را دوست دارن. یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، با انسانهای مؤمن فروتن هستن، با انسانهای کافر اگر قرار رفتار تندی باشه با آنها وجود داره. لا یخافون فی الله لومت لائم، و در راه الله متعال از سرزنش هیچ سرزنش کننده حراس و بیمی ندارن، پر خیالشون نیست، دست از دعوت خودشون نمی کشن. این مسئله هم اهمیت بسزایی دارد برای یک انسان دعوتگر، و در حقیقت همه مسلمان ها باید دعوتگر باشن و نباید سرزنش انسانهای سرزنش کننده در آنها تأثیر بگذارد، اهمیت اصلا نباید بدهند، از این گوش بشنن و از اون گوش بیرون بکنن. اینم بند سوم بود. بند چهارم مسئله این بیعت این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم را یاری دهند وقتی که به مدینه آمد، او را رها نکنند و از او دفاع بکنند آنگونه که از خودشان و از زنانشان و از فرزندانشان دفاع میکنن. یعنی این که یکی از اعضای خانواده خودشان بشود، این هم برای دفاع از شخص رسول الله بود که باید این کار صورت میگرفت. و در حقیقت تمام این بندها که در این بیعت آمده هسته های اول تشکیل دولت پیامبر در مدینه است، به خاطر اهمیت آن و زیرسازی و ایجاد بستر مناسب، پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از هجرت خودش این عهد و پیمان را از این 75 نفر گرفت و به صورت خصوصی تر از این 12 نفر که نماینده های 75 نفر بودند این بیعت را دوباره به صورت مؤکد گرفت تا این بستر را فراهم کنند. پس شد چی؟ سمع و طاعه، انفاق و قیام در راه دین، عدم تنبلی، تنبلی به خرج ندهند، و اینکه از رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل کامل دفاع کنند. این موضوع به این شکل به پایان رسید و جلسه 16 ما هم با ذکر این مسائل به پایان رسید که انشاءالله در جلسه بعد کم کم خواهیم پرداخت به مسائل هجرت و انتقال از مکه به مدینه و تأسیس دولت پیامبر علیه السلام. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.